أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شخصي بإمام باقر عرض کرد: إني ضعيف العمل قليل الصلاة قليل الصوم، ولكن أرجو أن لا آكل إلا حلالا ولا أنكح إلا حلالا. وحضرت فرمودن: و أي جهاد أفضل من عفة بطن و فرج؟ گفت: من خیلی اهل عمل نیستم، کم نماز میخونم، کم روزه میگیرم. قاعدتا منظورش نماز مستحب و روزه مستحبه، ولی امیدوارم که جز حلال نخورم. یعنی تمام تلاشم اینه که حلال از حرام و شبهه پرهیز کنم و دامنم رو پاک نگه دارم. حضرت فرمودند: کدام جهاد فضیلت دارتر از همین چیزی که تو انجام میدی؟ خب عرض شد که جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامت برکاتو برای اثبات تشکیک آخوند فرمودن که تشکیک متقدم به چهار امر و این چهار امر در وجود فراهمه و در غیر وجود هم محاله: وحدت حقیقی، کثرت حقیقی، انتواء اون کثرت در وحدت و احاطه وحدت به کثرت. گفتیم اون وحدت حقیقی، کثرت حقیقی رو که فرمودن که جای حرف نداره. وحدتی هم که ایشون استدلال کردن برش این است که حقیقت وجود واحده، چون مفهومش واحده، این وحدت شخصی اثبات نمی کنه، بلکه وحدت طبیعت وجود را اثبات می کنه. این هم حرفی درش نیست. و اما اون دوتا مسئله دیگر، دوتا دلیل دارن، برای هر کدومشون یک دلیل اقامه کردن که در حقیقت هر کدوم از اون دلیل ها خودش یک دلیل بر مدعای آخونده. لذا ما دلیل 16 رو اون بیان قبلی قرار دادیم و دلیل 17 رو اون بیان دومشون، چون میدونید امر سوم این بود که انتواء کثرت در وحدت، یعنی کثرت تو دل وحدت. خب این همون وحدت وجود آخونده، همین کافیه. اگه دلیلی اینو اثبات بکنه اون تشکیک آخوند اثبات میشه. چنان که امر چهارم این بود احاطه وحدت به کثرت، اون احاطه وحدت به کثرت هم باز همون تشکیکه. یعنی این دوتا دو حقیقت نیستند که هر کدوم جزئی از تشکیک را تأمین کنن، بلکه تمام حقیقت تشکیک هم. لذا دلیلی که بر امر سوم آوردن خودش یک دلیل جداگانه است و دلیلی که بر امر چهارم آوردن اون خود دلیل جداگانه ایه. البته این دلیل بر امر چهارم قبلا حضرت علامه هم در بدایه آوردن و اون دلیل میشه دلیل 17. دلیل 17 این است که الوجود و مشک کن. چرا؟ لانه بسیتون و لا غیر له. یعنی دو تا چیز رو هم رفته، یکی بساطت، یکی نداشتن غیر، موجب میشه که ما قائل به تشکیک بشه. این فرمایش در فصل 5 از مرحله اول نهایه آمده، ببخشید بدایه فصل 5 مرحله اول. اونجا عبارت علامه اینه: اختلف القائلون به اصالت الوجود فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحدت مشککه و هو المنسو الى الفهلویین من حکماء الفرس. از فرمایش ایشون به دست میاد که تشکیک آخوند با تشکیک پهلویون یکیه، در حالی که خب ما عرض کردیم این دوتاست و قبلش هم مرحوم آقای آشتیانی تو بیاناتشون به نظرم جاهای متعدد من دیدم که ایشون فرمودن تشکیک پهلویون با تشکیک آخوند دوتاست. تشکیک پهلویون اونیست که ما هم میپذیریم، دلیلش هم وحدت مفهوم وجود است و تمام، اما در تشکیک آخوند هیچ وقت نمیتونه وحدت مفهوم وجود براش نتیجه ای داشته باشه، اثبات کنه اون رو. لذا آخوند هم خودش در هیچ جای از کلماتش تا اونجایی که ما اطلاع داریم به اون استناد نکردن، بله استناد کردن به وحدت مفهوم وجود برای رد حرف مشایی. اونا که قائل به تباینن، ایشون فرموده تباین باطله به دلیل اینکه مفهوم وجود واحد، اما تباین باطله اثبات نمیشه تشکیک، برای اینکه تباین باطله یکی از اقوال در مسئله تباینه، یکیش هم وحدت محض است، یکیش هم وحدت تشکیکی آخوندیه، یکیش هم وحدت تشکیکی پهلویونه. پس اقوال متعدده. تباین مشائین با وحدت مفهوم ابطال میشه. معلوم میشه حرف مشایین درست نیست که قائلن به تباین وجودات به تمام الذات، اما با این نمیشه اون تشکیک معنای، یعنی العام لا یدل علی الخاص، این دلیل هم مذموم داره اگه کسی بخواد به این استناد بکنه. بالاخره ایشون فرمودن و هو المنسو علی الفهلویین من حکماء الفرس فالوجود عندهم لکونه ظاهرا بذاته مظهرا لغیره من الماهیات کن نور الحسی الذی هو ظاهر بذاته مظهر لغیره من الاجسام الکثیر فتل الابصار فکما ان النور الحسی نور واحد حقیقته انه ظاهر بذاته مظهر لغیره و هذا المعنا متحقق فی جمیع مراتب الاشعه و الازله علی کثرتها و اختلافها فالنور الشدید شدید فی نوریت هلتی یشارک فیها النور الضعیف و النور الضعیف ضعیف فی نوریت هلتی یشارک فیها النور الشدید فلیست شدت الشدید منه جزءا مقوما للنوریه تا یخرج الضعیف من ولا عرضا خارجا عن الحقیقه ولیس ضعف الضعیف قادحا فی نوریته ولا انه مرکب من النور و الظلمه لکونه امرا عدمی یا ظلمه چیزی نیست بل شدت و شدیده فی اصل نوریه و کذا ضعف و ضعیف فلنور ارزون عریضون به اعتبار مراتب المختلفت به شدت و ضعف که میشه طولی ولکل مرتبتن ارزون عریضون که میشه عرضی کذالک الوجود حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفه متمایزه به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیر ذالک فیرج او ما به الامتیاز و فیها الى ما به الاشتراک و ما به الاختلاف و الى ما به الاتحاد فلیس خصوصیت و شیء من المراتب جزءا مقوما. اولا اینجا ازش به دست میاد اون چیزی که در تعلیق اسفار تصریح فرمودن، اون که تشکیک یعنی همین، تشکیک وجود یعنی این که ما به الامتیاز برگرده به ما به الاشتراک و ما به الاشتراک برگرده به ما به الامتیاز، که حالا ما این رو به عنوان قول سوم در تفسیر تشکیک خواهیم بهش پرداخت انشاءالله. ولی بعد فرمودن که مهم اینه فلیس خصوصیت و شیء من المراتب جزء مقوما للوجود، یعنی اون ما به الامتیاز و خصوصیت مرتبه جز نیست لبساطتهی چون وجود بسید کما سیجی ولا امرن خارجن اون خصوصیت و ما به الامتیاز امر خارجی هم نیست، چون خارج از وجود چیزی نداریم. لأن اصالت الوجود تبتل ما هو غیره الخارج و ان بل الخصوصیت فی کل مرتبتن مقومتون لنفس المرتبه به معنی ما لیس به خارج منها. این اینن همین بیان رو در نهایم آوردن در فصل سوم مرحله اول نهایه. نهایه مرحله یک فصل سه. حاصلش اینه که وجود مشککه چون بسیطه و غیر نداره، یعنی دوتاش رو هم. ما قبلا از راه بساطت اثبات تشکیک کردیم، تو چندین تقریر داشت، ولی اونا غیر اینه. چون برای استدلال گفتیم اگر یک دلیل با دلیل دیگه تنها در یک مقدمه با هم اختلاف داشت میشه چی؟ میشه دلیل جدا. برای اینکه همون یک مقدمه میتونه محور صحت و بطلان دلیل باشه، اون مقدمه ممکنه در این دلیل اول تمام باشه، پس دلیل اول تمامه، در دلیل دوم همون یک مقدمه‌ای که با اولی فرق داره خراب باشه، دلیل دوم خرابه. خب عرض کردیم و حضرت استاد آیت الله جوادی هم اونجایی که میخوان احاطه وحدت بر کثرت رو بیان بفرمند از همین راه وارد شدن، از راه این که وجود بسیط است و غیر نداره. فرمودن چون بسیط است و غیر نداره، پس بنابراین اون حقیقت واحد محیط است به کثرت. چه جور؟ حالا عرض میکنیم. تقریر استدلال اینه. مقدمه اولش این است که الوجود و حقیقت واحده. وجود یک حقیقت لمکان وحدت مفهومه. مفهوم وجود واحده. اگه مفهوم حکایتش از معنا قرار دادی نیست، ذاتیه، یا به فرمایش استاد مفهوم با واقعش حقیقتشون یکیه و اختلافشون در ظرفشونه، یکی در ظرف خارجه یکی در ظرف ذهن، اگه اینطوری باشه پس نمی شود مفهوم واحد باشه ولی اون حقیقت خارجی متعدد باشه، متکثر باشه، مختلف باشه. پس وجود حقیقت واحد. مقدمه دوم ولهو کثرتون. وجود کثرت هم داره. کثرتش به چه دلیل؟ لما ثبت فی الحکمه من تقاسیم الوجود. میدونیم که وجود در فلسفه تقسیم داره. تقسیم همونطوری که علامه طباطبایی در اول نهای فرمودن، قضیه‌ای که مبین تقسیمه قضیه حملیه است، ولو به صورت ظاهر با شرطیه منفصله یکیه. اونجایی که شما میگید الوجود و اما واجبون و اما ممکن، به قصد شما وابسته است که این حملیه باشه یا منفصله باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مقصود اینه که وجوب و امکان با هم اناد دارن، وجود یا واجبه یا ممکن، یعنی نمیشه واجب باشه ممکنم باشه در عین حال، یا نه واجب باشه نه ممکن. اگه اینو میخواید بگید که میشه اناد از هر دو طرف، میشه قضیه منفصله حقیقیه. قضیه منفصله حقیقیه هیچ بیان نمیکنه که آیا واجب تو خارج هست یا نیست. او فقط میگه آقا این دوتا با هم اناد داره، اصلا وجودی تو خارج هست یا نیست کاری نداره، اون وجود واجبه کاری نداره، ممکنه کاری نداره. اون خواهد بگه آقا این دوتا با هم جمع نمیشه، رفعم نمیشه. اما همین الوجود و اما واجبون و اما ممکن رو شما ممکنه در مقام تقسیم بگید. تقسیم بگید یعنی چی؟ یعنی وجود دو قسم دارد، الوجود و این اما، امای تقسیم باشه. یه تقسیم باشه یعنی وجود واجب هم داریم، وجود ممکن هم داریم. این میشه حملیه. این دیگه قضیه منفصله نیست، این همونیست که ایشون فرمودن حملیه مرادت المعنی. خب تمام مباحث تقسیمی وجود حملیات مرادت المحمولن. این میخواد بگه دو تا قسم داریم. مقدمه سوم، حالا که کسرت دارید، کسرت که نمیشود بدون آحاد، کسرت متقومه به چیه؟ به آحاده. و اذا کانت للوجود کسره کانت هناکه، این آحاد همونیست که تعبیر دقیقش در فلسفه آخوند مراتبه، ولو خود آخوند هم میگه آحاد وجود، افراد وجود، ولی گفتیم اگه بخوایم دقیق بشیم افراد درست نیست، چون افراد یعنی دو تا تشخص، سه تا تشخص، چهار تا تشخص، تشخص بیش از یکی باشه، در حالی که آخوند تمام حرفش اینه که یک شخصیت وجود بیشتر نداریم. لذا این که میگیم آحاد، شما همونطور تصور بکنید که خودش تصور میکنه، آحاد یعنی مراتب. خب اگه وجود کثرت داره، پس یه آحاد متغایری، کانت هناکه آحادون متغایره للوجود. خب اگه این آحاد فعلا که میگیم آحاد، هم میتونه مراتب باشه هم میتونه افراد باشه، ولی در انتهای دلیل میرسیم به این که این آحاد نمیتونه افراد متشخص متغایره با هم باشه، بلکه باید چی باشه؟ مراتب باشه. فعلا کسرت آحاد میخواد، آحاد متغایره. چرا؟ لأن الکسرت متقومتون بالآحاد، چون کسرت متقومه به آحاده. یه امام جماعت که نمیشه هم امام باشه هم مأموم. یا یارو میگن امام جماعته به نوکرش میگفت دو صفه پشت سر من اقتدا کن، نمیشه آقا. یه نوکر یه صف بیشتر نمیتونه ببنده، فقط هم یه نفر. پس کسرت با آحاد متقومه به آحاده، یعنی اونا جزء ذاتیشن. مقدمه چهارم، و اذا کانت هناکه آحاد متغایرتون للوجود، اگه وجود آحاد داره که متغایرن واحدها داره، خب پس اون واحدها باید از هم ممتاز باشن دیگه. پس امتازت تلکل آهادو بعضها انبع، نمیشه واحد اول این دومی باشه، این که دیگه نمیشه آهاد، میشه یک، بعد واحد اول غیر دومی باشه، ممتاز جدا از دومی باشه. لأن التغایر فرع التمایز، لأن تغایر فرع و تمایز. خب حالا که رسیدیم به تمایز، اون مسئله ای که در فلسفه مطرح شده که المیز و اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی، دو چیز که متمایزن از سه حال خارج میست، یا به تمام ذاته، یا به جزء ذاته، یا به امر خارج از ذاته که میشه به عواره. جناب علامه طباطبایی و حضرت استاد از این قانون میخوان اینجا استفاده کنن، فرمودن که و از امتازت تلیکل آهاد، مقدمه پنجم، و ازمتازت تلک الاحاد بعضها عن بعض و ازمتازت تلک الاحاد بعضها عن بعض. اگر اون آحاد امتازت هم البته درسته، فا اما ان یکونم تیازها به نفس حقیقت الواحده آحاد ها، بله امتیازها، امتیاز اون آحاد یه وقت به ذاته یا به جزء منها او به امر خارج عنها. برای اینکه اون مابل امتیاز یا داخلیه یا خارجی، اگه داخلی شد یا تمام ذات یا جزء ذات، از نظر عقلی هست حصر عقلیه. و اگه شیخ اشراق اومده گفته ما یه امتیاز نوع چهارمی هم داریم، توجه نکرده که امتیاز به شدت و ضعف هم امتیاز به عوارضه. چرا؟ برای اینکه اون حقیقت نه تو شدت نه ضعف، میتونه شدید باشه پس شدت میشه امر خارجی، نه ضعف. مثلا مثال زده بس چی؟ بس گفته سواد، گفته اگر یک سوادی شدید بود یک سوادی ضعیف بود، این دوتا با هم امتیاز دارن، ولی امتیازشون نه به تمام ذاته، نه به جزء ذاته، نه به خارج از ذات. یه ما با اون حس عقلیه، اینم که شما میفرمایید خارج از اون نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه سیاهی شدید و سیاهی ضعیف دو نوع سیاهیان، در جنس مشترکن، پس اشتراکشون در جنس، اختلافشون به یه چیزیست که برای اون جنس عرضیه و اون چیه؟ فصل. یا بفرمایید که این فصل ها جزء الذاتن، پس امتیازشون به تمام به بعض الذاته. بالاخره از اون حصر عقلی کس نمیتونه نجات پیدا کنه. حصر عقلی میگه آقا امتیاز دو شی یا به امر درونی است یا به امر بیرونی. درونی شد یا تمام درونه یا جزء درون و سلام. امر خارجی هم هر جور فرضش کنی خارجیه دیگه، فرض دیگه نداره. پس اون بیان شیخ اشراق باید اولین برخوردی که باش میشد همین میشد، که کسی نکرده که آقا ما چهار رقم نمیشه، اصلا نامعقول این فرمایشی شما میفرمایید. امتیاز به نوع چهارم برمیگرده به امتیاز یا به جزء ذات. اگر اون انواع، اون شدید و ضعیف رو انواع بدونیم کما هو الحق، یا به خارج از ذات اگر اون شدید و ضعیف را افراد بدونیم. مگه کجا هست که جنس عین فصل نیست؟ اگه جنس و فصل رو میفرمایید در معنا مغایرن، همه جا مغایر. اگه میفرمایید در وجود مغایرن، در هیچ جا مغایر نیست، برای اینکه به هم حمل میشن. جنس و فصل همه جا به هم حمل میشن، پس بعد وجودشون چی باشه؟ واحد باشه، ولی در این حال معناشون باید متغایر باشه. چرا؟ برای اینکه دو جنس و فصل که مرادف که نیستن، مفهوم واحد که ندارن، مفهوم های متغایر دارن. خب اونم همینطوره، مراتب سیاهی میگه آقا سیاهیه، مشکیه، مثلا 80% یکم مشکی 100%، آره دیگه. یا سفیدی، میگه آقا سفیدی برفی با سفیدی یخچالی، سفیدی امامه بعد از 2 ماه نشستن و سفیدی امامه روز اول، این همش یکیه. خب انواعه دیگه. خب میگه اگر این آحاد با هم ممتازن، امتیازشون یا به نفس حقیقت الواحد است یا به جزء منها او به امر خارج انها. چرا؟ چون به خاطر همون مسئله فلسفی که الان اشاره کردیم، المیز و اما به تمام ذاتی او بعضها اوجا به منظماتی. این در حقیقت برهان عقلش اینه، لأن التمایز اما به امر داخل او به امر خارج، و علل اوله اما به تمام ذات او به جز اها. فرض دیگه نداره. این مقدمه پنجم. مقدمه ششم، لکن تمام زور استدلال اینجاست، لکن شقین الاخیرین، لکن کل شقین الاخیرین من التالی مها. در مورد وجود نمیتونید بگید تمایزشون به جزئه. چرا؟ چون بسیطه. این بسیطانو برای اینجا بگید. نمیتونید بگید به امر خارجه، چون خارج از وجود میشه غیر وجود، غیر نداره وجود، چیزی ندارید غیر از وجود. پس از این راه اومدن فرمودن که هر دو محاله، اما شق الاول اینکه شما بفرمایید تمایز به جزء، فلانه مقدمه هفتم، لا جزء للوجود، وجود جزء نداره. و اما شق الثانی فلانه مقدمه هشتم، لا غیر للوجود، وجود غیر نداره. خب آقا اگر بنا شد تمایز کسرات به امری که جزء ذات باشه نشد، به امری که خارج از ذات هم باشه نشد، پس تمایزشون میشه به امر درون ذات، به خود همون حقیقت واحده. حالا میگیم و ازم تازت مقدمه نهم و آخری، و ازم تازت تلک الآحاد به نفس حقیقت الوجود، کدوم؟ الواحده، همون حقیقت واحده وجود. اگه امتیاز به نفس اون حقیقته، اون وقت نتیجه این میشه کانت حقیقت الوجوده حقیقت الوجود میشه واحد در عین کثیر، واحدتن کثیرتن فی عین انها واحدتون و واحدتن فی عین انها کثیره. چی میخواستیم؟ ما همینو میخواستیم. خواستیم بگیم اون حقیقت وجود در عین اینکه یک حقیقت واحده کثیره، اون یک وجود در عین اینکه وجود واحد است، وجود خدا هست، وجود خلق هست، وجود همه موجودات. این استدلال به شکل منطقی. پس اذن از این استدلال این نتیجه میگیریم که حقیقت الوجود
واحدتون فی عین انها کثیره و کثیرتون فی عین انها واحده و هو تشکیک
همینه. این استدلال. خب حالا اشکال این استدلال چیه؟ بله؟ خب چرا میگه آقا کسرات تمایزشون به امری که جزء وجود باشه نیست، به امر خارج هم نیست، پس به چیه؟ به نفس وجوده. بله؟ بله؟ احسنت. بعد و فیه انه و فیه انه ان اريد بل گفتیم امر خارج بل خروج فی المقدمت الخامسه. شما گفتید امتیاز آحاد بعضیش از بعض یا به نفس حقیقته یا به جزئه یا به امر خارجه. منظور از این خروج چیه؟ به امری خارج از اون حقیقت، خارج یعنی خروج خارجی یا خروج معنایی. چون ما دو رقم خروج داریم. یه وقت میگید آقا کوزه خارج از آبه، یعنی چی؟ یعنی کوزه یه موجوده، آب یه موجوده دیگه، یه چیز بیرونیه. یا بنابر نظر مشایین میگن علم خارج از نفسه. چرا؟ برای اینکه میگن نفس یک جوهره و تغییر و حرکت در جوهر محاله، مگر اینکه از بین بره. اونی که ممکنه اینه که از بین بره، ولی تغییر تدریجی بکنه، یعنی حرکت بکنه، از ضعف به شدت، از شدت به ضعف محاله. پس نفس غیر عالم با نفس عالم نفسش فرق نمیکنه. پس چیش فرق میکنه؟ زمیمه‌ای قبلا نداشت حالا پیدا میکنه. لذا میگن علم محمول به زمیمه است. نه تنها علم، که میگن همه کیف ها محمول به زمیمه اند. الکیف و من المحمول به زمیمه. خب اینطوری بگید میشه خارج حقیق، خارجی یعنی در خارج یه نفس داریم و یه چیزی به نام علم داریم. آیا منظور از خروج اینطور خروجه؟ یا منظور از خروج اعم از اینه؟ میگیم ان اريد بالخروج في المقدمه الثالثه الخروج الخارجي بحيث يكون للخارج واقع وللذات واقع آخر. اگه اینطوری میگی، میفرمایید که اگر دو چیز بخوان تمایز داشته باشن، یا به تمام ذاته یا به بعض ذاته یا به یک چیزی که اینطور خارجه. اینطور خارجه یعنی چی؟ یعنی واقعیتش غیر ذاته. اگه اینو میفرمایید خود همین مقدمتون ممنوعه. اگه مراد به خروج خروج خارجی باشه، فالمقدمت الخامستو ممنوع. چرا؟ چون تمایز به عرضی که توش ننوشته اون عرضیش محموله به زمیمه باشه، تمایز به عرضی همونطوری که میتونه عرضیش محموله به زمیمه باشه میتونه به خارج محمول باشه. چطور؟ همه مشایین میگفتن تمایز به مکان آقا به عین. زید رو این صندلی نشسته، عمر رو اون صندلی. خب آقا عین زید دیگه مشاع باشی، اشراقی باشی، اصحاب از اصحاب حکمت متعالیه باشی، همه میگن مقولات نسبی موجودیتشون به صورت ضمیمه نیست، به نوع چیه؟ خارج محمول. عین موضوعشه. خب پس غیر نشد، خارج نشد. اگه خروج، خروج خارجی میخواهید، خروج خارجی در عارض شرط نیست. امر عرضی که شما در تمایز میگید یا تمایز به تمام ذاته یا به جزء ذاته یا به عوارضه، یعنی یا به عرضیاته، این عرضیات که لازم نیست محمول به ضمیمه باشن، میشه خارج محمول باشن. فالمقدمت الخامسه ممنوعتون لعنل امر الخارج عن الارضی کما یمکن ان یکون محمولا بالذمیمه یمکن ان یکون من الخارج المحمول. خب پس شما اونجا فرموده اید که تمایز یا به تمام ذات یا به جز یا به محمول به ضمیمه، یعنی به یه امری که خارجه. میگیم خب یه جور دیگه هم هست، این حسرتون عقلی نیست، برای اینکه یکیش هم اینه که تمایز به خارج محمول باشه، به محمول به ضمیمه نباشه. و این اریده و این اریده بهی ما هو اعم و یشمل ما هو خارج عن حقیقت ذات به حسب المعنا. ما انه عین الذات به حسب الوجود. میگید به امر خارجی یعنی اون عرضی که معناش غیر ذاته، لذا بهش میگیم عرضی. اما چیه؟ وجودن عین ذاته. برای اینکه عرضی به فتوای آخوند که ما هم اونو میپسندیم، همشون همه انواع عرضی موجودن به عین وجود ذات. مشایین البته میگن بعضیش محموله به زمین است، بعضیش. خب ما حالا میاییم تصویر میکنیم تمایز رو به امر خارجی، ولی اون امر خارجی چی باشه؟ محموله به زمینه باشه، نباشه، خارج محمول باشه، معنا و عین ذات. اگر اینو میگی فالمقدمت الثامنت ممنوع. شما گفتید نمیشه تمایز به امر خارجی باشد. شق ثانی از اون دو قسم امر خارجی بود. چرا؟ چون وجود غیر نداره. میگیم غیر به حسب معنا نداره یا غیر به حسب خارج نداره. اونی که غیر نداره غیر به حسب خارجه، یعنی شما در خارج یه چیزی غیر وجود ندارید. اما غیر به حسب معنا، ماهیت غیر به حسب معنا، صفات وجود همه غیر به حسب معنا، تشخص غیر وجود است به حسب معنا، و همه اینها عرضی هستند برای وجود، اینا از صفات وجودن. پس فالمقدمت الثانیه ممنوعتون لأن ماهیات و تشخص
و صفات الوجود کلها عرضیات للوجود فهی غیر الوجود و بها یحصل الامتیاز.
امتیاز واجب و ممکن به امر عرضی برای وجوده، و اون چیه؟ اونه که او واجبه، این ممکنه. عرضی یعنی امر خارج از حقیقت وجود، اما این امر خارج از حقیقت وجود نه خروج خارجی، یعنی وجود واجب یه چیزه، وجوبش یه چیز دیگه است. نه، خروجی که شما در ذاتی و عرضی میگید، میگید یه چیزی ذاتیه، چون اینجا بحث ذاتی و عرضی بود. امتیاز یا به ذاتیه یا به عرضی. خب عرضی خارجه، یعنی معناش یه معناییست که تو معنای اون معروض نیست، همین، ولو اینکه وجودن عین او باشه. پس تمایز، این اشکال اول. اشکال دوم، خب شما گفتید این فیه اولا و ثانیا، و ثانیا سلمنا ان المیز به تمام ذات. خب آقا اگه گفتیم میز به تمام ذات چی نتیجه میده؟ نتیجه میده حرف مشا اینا. شما به جای اینکه بیایید چشمشو درست کنید، سرمه بهش بکشید، از اصل کورش کردید. چرا؟ شما میگید آقا وجودها کسرت که دارن، کسرتشون نه به جزء ذاته، نه به امر خارج از ذات، به چیه؟ به تمام الذات. خب به تمام الذات هر دو مشاهین همین بود. مشاهین میگفتن وجودها، البته اون تی که بهشون نسبت میدن، گفتن وجودها به تمام الذات با هم مباینه. خب این میخواستید بشه؟ با این استدلال این نتیجه رو میخواستید بگیرید؟ سلمنا ان المیز به تمام الذات ولیکن نهو ينتج رأي الرأي المنسوب إلى المشائين وهو خلاف ما أردتمو. شما میخواستید تشکیک اثبات کنی، اونم با وحدت شخصی. ببین سر از کجا در میاره. پس این استدلال هم تمام نیست. اینم آخرین استدلالی بود که برای بیان فرمایش مرحوم آخوند ما پیدا کردیم. شد 17 تا استدلال برای اثبات تشکیک به نظر مرحوم آخوند، که عرض کردیم هیچ کدومش تمام نیست. و حق در تشکیک همون تفسیریست که اول عرض کردیم، که حقیقت وجود واحده ولی افرادش کثیرند. و سلام.